بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت دیگری که بهش تمسک شده برای قول دوم خبر حسین ابن خالده. در این روایت آمده سألت ابوالحسن علیه السلام عن مهر السنه کیف صار خمس مئه و قال. این همون مطلبی که در ذیل کلام مرحوم صدوق بود عرض کردیم. این روایت این همون روایت ان الله تبارک و تعالی اوجب علی نفسه الا یکبره مؤمن مئه تکبیره و یسبحه مئه تسبیحه و یحمده مئه تحمیده و یهلله مئه تهلیله و یصلی علی محمد و آله مئه مره ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء عين وجعل ذلك مهرها ثم اوحى الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه واله ان سن مهور المؤمنات 500 درهم ان و جعل ذلك مهرها منظورش 500 درهم نیستا، منظورش همین تکبیرها و تهلیلها و ایناست. ثم اوحى الله عز وجل الى نبيه صلى الله عليه واله ان سن مهور المؤمنات 500 درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه واله و ايما مؤمن خطب الى اخيه حرمته فقال 500 درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل الا يزوجه حورا. هر کسی بیاد خواستگاری از دختر یک فردی و بگه مهرش 500 درهم با او قبول نکنه عقه، عقه یعنی ظلمه، در مورد او عرض شود که حقشو مثلا ادا نکرده. این روایت هم اولا ضعف سندی دارد و ثانیا دلالتی بر لزوم اختصار بر مهر السنه نداره، بلکه شاید بشه گفت دلالتش بر جواز تجاوز از مهر السنه بیشتره، چون ظاهرش این است که مهر میشه بیشتر از مهر السنه قرار داد، اما اگر کسی این کارو بکنه مذمومه، خدا اون دنیا بهش حوری نمیده، اما نگفته این مهر باطله، اگه بخواد 500 تا بیشتر بگیره جایز نیست، حق نداره، فلان اینا رو نداره. اتفاقا ظهور در این دارد که بیشتر از 500 تا هم میشه. بنابراین معلوم شد که مدعای مرحوم شیخ صدوق و سید مرتضی مبنی بر لزوم اقتصار بر مهر السنه و عدم تجاوز از آن وجهی براش نیست و بعیدم نیست که کلمات مرحوم صدوق رو حمله بر استحباب کنیم. اصلا ظاهر کلماتش در فقیه هم با استحباب سازگار بود، خصوصا به قرینه یا اون چیزی که در مقنع هم فرموده و درش گفته اذا تزوجت فانظر الا یجوز مهرها مهر السنه و هی 500 درهم فعلا هذا تزوج رسول الله صلی الله علیه و آله نساءه و علیه زوج بناته. وقتی میخوای ازدواج کنی مواظب باش بیشتر از 500 درهم قرار ندی. مواظب باش قرار ندی یعنی چی؟ یعنی میشه قرار داد، تو این کارو نکن. این ظهور در استحباب داره. اما در خصوص مدعای سید مرتضی، مرحوم صاحب جواهر یه مطلبی داره، میفرماید قد یقال ان المرتضی اجل من ان یخفا علیه ما فی الکتاب و سنت المتواتره و فعل الصحابه
و تابعین و تابعیهم و ما علیه الطائفة المحقه و احتجاج الامرأة على عمر و غیر ذلک. احتجاج الامرأة على عمر روایتی که عامه نقل کردند که عمر همین از حیث مهر به زنی اشکال گرفته بود، زن آمد این آیه همون قنطاریو که عرض کردیم خوند برای عمر، گفت چی داری خلاف قرآن میگی؟ قرآن داره میگه قنطارم قرار بدید اشکال نداره. که بعد میگن اونجا عمر گفت که کل الناس افقه من عمر حتی العجائز، این لفظی که معروفه که حالا این عامه به عنوان این که مثلا عمر اهل تواضع بود و اینها نقل میکنن، در حالی که خب حقیقت رو گفته. احتمال الاعتذار عن بان ذلک منه بناء علی مذهبه من انه ليس للعموم صيغه صيغه تخصه فهين اذن قوله عليه السلام ما ترازا عليه الزوجان لا دلاله فيه على العموم. یه مبنایی داره مرحوم سید مرتضی که در از ذریعه مفصل بهش پرداخته، اونم این که میگه من قبول ندارم که این الفاظ دلالت بکنند بر عموم وضعاً، ما ترازا علیه دلالت بر عموم نداره، این الفاظ وضع شدند برای عام از عام و خاص، پس در هر موردی باید ببینیم که عرشبت قرینه چی میگه، بر اساس قرینه در واقع مشترک لفظی هست بین عام و خاص. مرحوم شهید ثانی در مسالک حرف سید مرتضی رو بر اساس مبناش توجیه کرده، میگه چون چنین مبنایی داره پس این عبارتیو که در روایت آمده ما ترازا علیه الزوجان، میگه این افاده عموم نمی کند، مجمله، هم میتونه افاده عام بکنه هم افاده خاص بکنه، چون ما برای عام عموم افاده عموم وضع نشده. یدفعه اولا عدم حصر دلیل فی نحو ذلک کما عرفت. صاحب جواهر میگه این توجیه درست نیست، برای اینکه اولا دلیل فقط ما ترازا علیه زوجان نیست، ادله دیگری هم داریم که عموم دارد، و ثانیا انه و ان قال انه ليس له لغه لغتن لكنه وافق على كونه في الشرع كذلك. میگه سید مرتضی درسته قبول اینجوری ادعا کرده که وضع لغویشون برای عموم نیست، اما اینو قبول داره که وضع شرعی دارن این الفاظ و شرعاً وضع شدن برای افاده عموم، پس در ادله شرعی اگر آمدن افاده عموم میکنن. و ثالثاً ان النصوص المذبوره فيها ما يدل على اراده العموم كقوله عليه السلام قل او كسر و نحو ذلك. فقط میگه ما ترازا علیه الناس که نداریم که، یا ما ترازا علیه الزوجان، روایت های زیادی داشتیم که توش تعبیر قل او کسره بود، این که دیگه افاده عموم داره. که احتمال الاعتذار عن بان مراده الاستحباب و کراهت الزیاده و استحباب العفو عنها مع فرض حصولها و نحو ذلک مما ينافيه ظاهر كلامه او صریحه. یه عده هم گفتن شاید سید مرتضی میخواد بگه مستحبه، یا اگر زنی مستحب بیشتر 500 تا قرار نده، یا اگه قرار داد مستحب بگه زن مازاد را عفو کنه و ببخشه. میفرماید اینم با ظاهر کلامش یا بلکه با صریح کلامش سازگار نیست، که کلام سید مرتضی رو سابقا دیدیم حقاً با صاحب جواهره، کلامش به نحوی نیست که بشه حمله بر استحباب کرد. نعم قد یقال ان مراده ان المهر و ان لم یکن له وضع شرعی الا ان له مسمى كذلك و کل حکم فی الشریعه کان عنوانه لفظ مهر یراد منه الشرعی فاذا امهرت المرأة از ید من الخمسمئه کان الجمیع واجبا علی الزوج قطعا الا ان المهر الشرعی من الخمسمئه و زائد و مهرون عرفیون واجبون شرعی علی الزوجه ایزه و انشئت فسمهی نهله، اون مازاد رو اسمشو میذاره نهله. و کأنه اومع الیه و کأنه الیه اومع الجواد علیه السلام، که حالا بعد میگیم منظورش چیست. فاذا قال الشارع مثلا للامراه الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر ولم تكن سم قرينه على اراده العرفي كان الواجب الشرعي، كان الواجب الشرعي و هكذا. و حين اذن فالوجه في رده منع المسمى الشرعي للمهر على الوجه المزبور كمنع وضعه كذلك. و این اشتهرت تلفظ به مهر سنه فی النصوص و غیرها، لکن لیس المراد من مسمن شرعی للمهر علا وجهن یکون عنوانن للاحکام شرعیت المعلق علالمهر الظاهر عرفن بالعوض المقابل للبوز فی العقد، علالمهر الظاهر عرفن بالعوض المقابل للبوز فی العقد. لا رده عطف به همون فی ردهی بالاست. لا رده بالآیه و روایات و فعل الصحابه و غیر ذالک مما سمعت ما لا ينکره بناءً على ما ذکرنا. در واقع اولا مراد مرحوم صاحب جواهر از آنچه که امام جواد علیه السلام انجام داده خبریه که در خصوص ازدواج اون حضرت آمده با دختر مأمون، که در اون اینطور آمده که حضرت هنگام ذکر مهر فرموده بذلت لها من الصداقه ما بذله رسول الله صلی الله علیه و آله لازواجه و هو اثنتا عشرت اوقیه و نشن علی تمام الخمسمئه و قد نحلتها من مالی 100,000 درهم، صداقشو 500 تا قرار دادم، نهله هم بهش دادم، نهلش چقدر؟ 100,000 درهم. میگه شاید اینو میخواد بگه، میگه مهر جدا، مهری که شارع میگه و برش احکام بار میکنه، اون مالی هم که اضافه میدی جدا، نمی کسی نمیگه نده، هر چقدر دلت میخواد بزن پول بدی بده، کسی مانع اون نیست، اما اسم احکام مهر رو بر اون مترتب نکن. در واقع اون چیزی که صاحب جواهر در توجیه کلام سید مرتضی میگه معنیش اینه که اگرچه هر چیزی که در هنگام نکاح به عنوان مهر زوجه توسط زوج تعیین میشه بر زوجه واجب است، دفع آن به بر زوج واجب است، دفع آن به زوجه، در این اشکالی نیست، اما مهر در نزد شارع اصطلاح خاص دارد، وضع لغویش مهر السنه نیست، اما در نزد شارع اصطلاح خاص پیدا کرده. لذا هر جا ما در ادله میبینیم لفظ مهر آمده باید اونو حملش کنیم بر چی؟ بر این اصطلاحه، الا اینکه دلیلی داشته باشیم، قرینه‌ای داشته باشیم که بفهمیم اینجا اراده عام شده، اقتصار بر اصطلاح نشد. بنابراین احکام خاصی که مهر دارد در اون ادله خودش اونا رو بعد هم کنیم بر چی؟ بر مهر السنه. مثلا میگه زن حق دارد تمکین خاص را امتناع کند تا وقتی که مهر خود را بگیرد. میگیم این مهر یعنی چی؟ یعنی 500 درهم. اگه 100,000 درهم هم براش قرار داده باشه، تا 500 درهمش رو حق امتناع از تمکین خاص داره، بیشتر از اون حق امتناع ندارد. بله بر مرد واجبه بهش بده، اما زن حق امتناع نداره. و پاسخی که دادن به این ادعا این است که ما قبول نداریم که در ادله شرعی مهر رو باید حمله بر چنین اصطلاحی کرد و اصلا شارع چنین اصطلاحی داشته باشه. که مهر در اصطلاح شرعی به معنای مهر سنه باشه. ما همچون حرفی رو قبول نداریم. علاوه بر این میشه اینجوری گفت که اگر مهر رو در ادله حمل کنیم بر این اصطلاحی که ادعا شده، وجهی نداره وجوب دفع مهر را بر آن حمل نکنیم و بگیم اگه مازاد بر اونم تعیین شد بر زوج واجب است مازاد رو بده. چرا واجب بده؟ از کجا میگید واجب بده؟ از دلیل شرعی. دلیل شرعی تو چی اومده؟ مهر. خب چرا این مهر رو هم نمی کنید بر مهر و سنه؟ اگر قراره هر مهری در ادله وارد شد حملش کنیم بر مهر و سنه، خب اینم هم کنید. چرا میگی بیشتر از اونو باید بده؟ به چه دلیلی باید بده؟ لازم نیست بده. بنابراین تا اینجا معلوم شد که مهر همانطور که از حیث قلت حد خاصی ندارد، از حیث کسرت هم حدی ندارد و ادله دلالت بر همین مطلب دارند و مدعای مرحوم سید مرتضی وجهی براش پیدا نمی شود. کسی هم باهاش موافقت نکرده، همه باهاش مخالفه. و این مطلب در جایی که مهر عین خارجی باشد اشکالی برش نیست، اما اگر مهر شد کلی و زوج آن را به ذمه گرفت به نحوی که زوجه شد طلبکار آن و مالک ذمه زوج، آیا اینجا میشه مطلق به نحو مطلق ملتزم شد که زوج هر چیزی بر عهده بگیرد، منوط بر اینکه مالیت داشته باشه، از حیث کثرت دارم میگم، هر مالی را به هر مقدار به ذمه بگیرد بدهکاره، ولو این که الان آه در بساط نداره بگه نصف مملکت مهر تو، میشه گفت اینو قابل التزام هست؟ یعنی جوری باشد که بدانیم زوج نه الان نه در آینده هیچ وقت امکان دفع آن را نخواهد داشت. آیا بازم این مهر صحیحه؟ ظاهر کلمات اصحاب به اطلاقی که در کلماتشون هست شامل این مورد هم میشه، ظاهرشونه که صحیحه و ذمه زوج مدیون است، مشغول است به زوجه. خب این یه توالی فاسدی برش مترتبه، همون چیزی که عرض کردم الان مورد ابتلا هست در همین مملکت خودمون. جوانی میخواد ازدواج کنه، حالا حین ازدواج به خاطر اون شور و شوق و علاقه‌ای که داره عقلشو کلن درشو میبنده میذاره تو صندوق، با احساساتش تصمیم میگیره، میگه مهر این زن 10,000 سکه. تو کار داری؟ نه. شغلی داری؟ نه. ارث پدری داری؟ نه. تحصیلاتی داری؟ نه. از جایی الان درآمد داری؟ نه. فکر میکنی میتونی پولو بدی؟ انشالله میدم. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد که ازدواج کردن زن میاد مهر میذاره به اجرا، نمیدازه زندان. آیا این قابل التزامه؟ بگیم این مه قرار داده خودش ملتزم شده، درست ذمه‌اش مشغول، بگه 100,000 سکه مشغول، اینو میشه گفت یا نه؟ مرحوم والد ما یه مسئله‌ای داشتن در اینجا، میفرمودند که اگر معلوم باشد که زوج نه فی الحال و نه در آینده به نحو معمول، حالا یک دفعه ای معجزه ای بشه دست به دستش نه از آسمون سرش سکه بباره، اینا دیگه نیست، به نحو معمول و عرفی، یعنی هر کسی نگاه بکنه بگه این امکان نداره، بگن این نمیتونه این مالو بده، اگر به این نحو باشد میگفتند در این صورت در واقع زوج به نحو جدی قصد نکرده که این مهر مهر زن باشد، فلذا این مهر نیست و باطل است. یعنی اشکال رو در قصد بیان میکردن و وارد میکردن. اما حالا همون احکامی که قبلا گفتیم در مورد بطلان مهر،
درستش هم همینه دیگه. آدم مثلا میگه من این کوه رو بلند میکنم،
این کوه رو بلند میکنم مهر نیست، باید مال. گفتم اگر عین خارجی باشد، مثلا یه خونه ایه، میگه این خونه مال منم هست، مهر تو هر چقدر گرون باشه باشه.
نه اینجا قصد نداره، میگه مثلا من کوه رو بلند
میکنم. یعنی چی؟ آخه کوه بلند میکنم که مهر نیست که. شما یه چیزی بگو مهر باشه.
نه مهر ندارم، میگه من نداره اینجا
چیزی نیست. خب بله، اونا که معلومه. ما در مورد من گفتم مهر اگر عین خارجی باشد، در عین خارجی چرا قصد جدی؟ عین خارجی یعنی چی؟ یعنی مال همین الان موجوده، ملک اینم هست، چرا قصد نیست؟ هر چقدر هم میخواد زیاد باشه، یه کوه طلا باشه، الان موجوده، ملک اینم هست، اینو مهر قرار داده. خب مهر دیگه اونجا قصد چرا اشکال داره؟
شاید بطلانش به خاطر تکلیف و نفاق باشه، چون الان نداره، بعد هم امکان نیست، یعنی تکلیف بیاده بگیره امکانش
نیست. نه خودش گرفته تکلیف از جانب شار، خودش اقدام کرده، اقدام خودشه. اگر من زدم مال کسی را از بین بردم، خیلی هم گرون بود، پولم ندارم بدم، مدیونم یا نه؟ تو تکلیف مال اتاق بس باید بگید باید مدیون نیستی که. تکلیف مال اتاق در جایی که فعل منتسب به خودم باشه که نمیاد. اما اشکالی که به بیان مرحوم والد ما ممکنه وارد بشه اینه که حکم عرف مبنی بر این که کسی قدرت ندارد که مالی را بپردازد ولو در آینده، منافات نداره که زوج قصد جدی داشته باشه. چه بسا به خاطر شرایطی که وجود داره همه اطرافیاش بهش میگن نکن این کارو، نمیتونی بدی، اما این میگه نه من میتونم بدم، قطعا میتونم بدم. خودش حالا به خاطر حساب کتابای غیر معقولی که داره یقین کرده که میتونه بده. فلذا قصدم کرده، اما هر کسی نگاه میکنه میگه امکان نداره. پس این که بقیه بگن امکان ندارد منافات با این نداره که خودش قصد بکنه، احتمال داره قصدم بکنه. نه ضعیف نیست، شما دوره جوونیت گذشته فکر میکنی ضعیفه، اگه جوون بودی عرض شود که مضافم بر این که زوج ولو بداند که امکان پرداخت را نخواهد داشت، حد اکثر چیزی که این مطلب میرسونه این است که قصد اداء دین ندارد، نه قصد این ندارد که مدیون باشد، قصد اداء دین را ندارد. مثل این که من میرم از کسی 1 میلیارد پول قرض میگیرم، یقین دارم نمیتونم بهش بدم، قصد اداش هم ندارم، حالا مدیون نمیشم. پس ممکنه کسی بگه من مدیون اما نمیدم، ممکنه قصد بکنه مدیون بودنشو، مشغول بودن ذمه‌شو، اما همراه با اون بگه که کنارش هم قصدم این است که این دینو ندم. پس این حد اکثر میشه از این جهت اشکال گرفت بهش که این قصد ادا ندارد، نه قصد شغل ذمه‌شو نداره، و قصد ادا نداشتن مانعی برای شغل ذمه نیست. بنابراین بهتر جور دیگری استدلال بشه. این استدلال رو خود دقت کنید. اشکالی که من اینجا میخوام بگیرم از حیث قصد نیست، از حیث صحت اعتباره. ذمه یک ظرف، ظرف اعتباری. وقتی چیزی شد اعتباری باید مصحح داشته باشه برای اعتبار. مصححش چیست؟ اینکه عقلا این اعتبار را بپذیرند. من نمیتونم بشینم توی گوشه خونه واسه خودم یه چیزی اعتبار کنم که هیچ کس هم نمیپذیره. این اعتبار نیست. اعتبار یک عالمی دارد، بهش میگن عالم اعتبار عقلایی. عالم اعتبار عقلایی یعنی چی؟ یعنی یک عالمی که عقلا همگی با هم به ما هم عقلا آن عالم را ساختند، ایجاد کردند، همه عقلا در ساختن آن عالم شریکند. یه نفره نمیشه عالم اعتبار عقلایی ساخت. برای اینکه عالم اعتبار عقلایی ایجاد بشود باید همه عقلا چکار کنند؟ درش شراکت داشته باشند. اون وقت این عالم که ایجاد شد، هر چیزی در این قرار میگیرد مورد قبول کیه؟ همه عقلا. پس امور اعتباری به ما اینکه عالمشون عالم اعتبار عقلایی است باید مورد قبول عقلا باشند. ذمه از امور عقلایی است، از امور اعتباری است. عالمش کجاست؟ عالم اعتبار عقلایی. حالا آیا من میتونم اینجوری فرض کنم که ذمه یک کیسه ایه؟ من هر چی دلم بخواد میندازم توش، بقیه بپذیرن نپذیرن. نه، اینطور نیست. چون محل این ظرف و کیسه عالم اعتبار عقلایی است، چیزی میتواند در آن واقع شود که عقلا بپذیرند. فلذا عقلا ذمه افراد را گنجایشاشون رو با همدیگه یکسان در نظر نمیگیرند. ذمه فقیری که به نون شبش محتاجه در نزد عقلا با ذمه اون غنی که روزی 100 میلیون درآمد داره یکی نیست. گنجایش ذمه ها متفاوته در نزد عقلا. اینطور نیست که بگیم ذمه یه امر بسیطی است برای همه یکسان. ذمه نسبی است در نزد عقلا، نسبی است. گنجایش ذمه، ظرفیت ذمه در نزد عقلا نسبی است. فلذا اگر کسی که در نزد عقلا ذمه او ظرفیت و گنجایش برای حد خاصی از مال رو داره، خواست مالی بیشتر از آن در ذمه قرار بده، عقلا نمیپذیره، میگن این ذمه گنجایش این مال رو نداره. این مطلبی که دارم میگم خلاف فرمایش هزاراتها، دقت داشته باشید. آقایون حرفا رو قبول ندارن. آقایون ذمه رو امر بسیط میدونن، نسبی هم نمیدونن. میگن برای همه افراد هم یکسانه، همونطور که یک میلیاردر مولتی میلیاردر میتونه به ذمه بگیره 100 میلیارد تومنو، یه فقیره نمیدونم که به نون شبش محتاجه هم میتونه به ذمه بگیره 100 میلیارد تومنو. اما من یه نکته دیگه دارم میگم. من میگم ذمه امر بسیط نیست، ذمه امر نسبی است. گنجایش آن هم بستگی دارد به اعتبار عقلا. عقلا در چه حدی این ذمه رو براش گنجایش و ظرفیت در نظر گرفتن. در واقع مثل این میمونه که هر کسی میخواد وارد اعتبار عالم اعتبار عقلایی بشه، یه کسی دم در وایستاده یه ظرف بهش تحویل میده، میگه این ذمه شما. این ظرفا از لحاظ کوچیکی و بزرگی با هم دیگه متفاوته، نگاه میکنه به شرایط و احوال افراد، بر حسب شرایط و احوالشون ظرف ذمه رو تحویلشون میده. اینطور نیست که ظرفی گذاشتن دم در همش هم یکسان یه سایزی اندازه هر کی بره توی دنو برداره بذاره تو جیبش. اگر این مطلب رو گفتیم، اون وقت کسی که امکان مالی ندارد و طبق عادت هم به نحوی نیست که بگیم این در آینده میتواند به طور طبیعی این امکان براش حاصل بشه، عقلا ذمه او را دارای ظرفیت به اندازه ای که بیش از آن مقدار رو بخواد حمل بکنه نمیدانند. پس در واقع اینجا اشکال از قصد نیست، اشکال از گنجایش ذمه است. ذمه گنجایش این را ندارد که بخواد این مال را حمل کند، ولو طرف بخواد قصدم بکنه، بگیم قصدم داره داشته باشه، ذمهش مقتضی نیست. ذمه او تا به تحمل چنین مالی را نداره. اگر این طور گفتیم میتونیم بگیم در این موارد اون طرف هرچی هم بگه ذمه من مشغول، ذمه مشغول نمی شود. ذمه گفتیم عقلائیه دیگه، ذمه مال عالم اعتبار عقلائیه، ما در عالم مجانی صحبت نمی کنیم، در عالم اعتبار عقلائی داریم صحبت می کنیم. در عالم وقتی میخواییم بگیم ذمه مشغوله، یعنی عقلا این ذمه را مشغول میدانند و شهر هم امضا میکند. اما اگر عقلا گفته این اصلا ذمه ای ندارد به این اندازه که بخواد چنین گنجایش چنین مالی رو داشته باشه، اونجا دیگه اصلا ذمه معنی نداره مشغول باشه.
بس در مثال بفرمودید
که مثلا یکی مثلا، حالا عرض میکنه، حالا ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره به ما، بگه آقا نقض حرف شما این است، اگر کسی تلف کرد مال کسی را آیا به ذمه‌اش میاد یا نه؟ بله. حالا اگه تلف او مالی که تلف کرده بسیار بالاتر از حد توان مالیش باشه، اونجا چی میگید؟ میگید به ذمه‌اش نمیاد یا میاد؟ میاد. خب پس چطور اینجا نمیاد؟ اگر ذمه گنجایش داره اونجا، خب اینجا هم داره. فرقش اینه، ما یک وقت زمان قهری داریم، در زمان قهری اصلا گنجایش ذمه مد نظر نیست. در زمان قهری عقلا نگاه نمی کنن این ذمه چقدر گنجایش داره، میگه این قهرن ذمه‌اش مشغول شده، اختیاری نبوده اصلا، خودش اختیار نکرده که من میخوام ذمه‌مو مشغول کنم، به خاطر اتلاف مال غیر این ذمه مشغول شده. در اینجا دیگه گنجایش مد نظر نیست. اختیاراً تلف کرده ولی اختیاراً به ذمه‌اش نیامده، اصلا اختیار بکند یا نکند به ذمه‌اش میاد. این که اتلاف کرده اختیارم به این معنی نیست که اختیارم به ذمه آمده، قهرم به ذمه آمده.
در بعضی موارد مثلا نسیان ماهیت مثلا تصادف
کرده، بله، به ذمه آمدن در اتلاف قهری است، منوط بر قصد نیست. عرض شود که اما این بحثی که ما داریم میکنیم در جایی است که کسی خودش اختیاراً و انقصدن به دنبال این باشد که چیزی را در ذمه خود قرار دهد، اونجا میگیم باید نگاه کنی آیا گنجایش داره ذمه تا بتونی اینو قرار بدی یا نه. اگه فعل اختیاری شد گنجایش ذمه مد نظر قرار میگیره، اما اگر قهری شد اشتغال ذمه، اونجا دیگه اصلا کاری به گنجایش ذمه نداره. پس این مطلبی که ما داریم میگیم مربوط به این است که کسی ان قصدن و ان اختیارن به دنبال شغل ذمه خودش باشه. در نتیجه میشه گفت اگر مهر دین باشد و زوج بخواد اونو به ذمه بگیره، صحت آن منوط بر این است که به حسب حالات، خصوصیات، امکاناتی که این فرد دارد، عرف بپذیرد، عقلا بپذیرند که ولو در آینده امکان این رو این زوج از لحاظ مالی دارد که این پولو بپردازه. حالا امکانو داره لزوما به این نیست که حتما خودش درآمد داشته باشه، ممکنه میدونیم که این مثلا یک اعتباری داره پیش بعضی از افراد، میتونه به اونها بگه که این پولو مثلا هبه کنید، ببخشید یا هر چیزی بگیر از اونها. میگم تمام این خصوصیات مد نظر قرار میگیره. اگر به هر نحوی بدانیم این خصوصیاتی که مجموع خصوصیاتی که این زوج دارد به نحوی است که امکان دفع این مال رو در آینده به هر طریقی خواهد داشت، به هر طریقی میگیم به طریق عرفی و شرعی، نه اینکه الان بره سرقت کنه بده، به هر طریقی که طریق صحیح و عرفی و شرعی باشه، اگر امکانش رو داره اون وقت میتونیم بگیم بله ذمه‌اش مشغوله، بلغ ما بلغ. اما اگر عرف گفت نه آقا این فرد چنین امکانی رو نخواهد داشت ولو خودش بگه من دارم، هی اصرار بکنه من دارم، اما عرف اینو ازش نپذیره، اشکال دیگه از حیث قصد نیست که بگیم قصد کرده، از حیث چیه؟ از حیث اعتباره. اعتبار دیگه شخصی نیست، بگه من خودم اعتبار کردم کافیست، نه، اعتبار باید به نحوی باشد که عقلا هم بپذیرند و اعتبار این اعتبار رو در اینجا عقلا نمیپذیرند. این هم نکته ای که در خصوص مقدار مهر وجود داره.
در اون صورت خیلی زیاد گرفته مهر نیست باید بده یا
حالا در اونجا میشه گفت به اون اندازه‌ای که عقلا میپذیرند که در ذمه او باشد رو اونو مهر قرار بده، بیشتر از اونش دیگه نه. نه مهر المس که معمولا خیلی پایین تر از ایناست، اون مقداری را که حالا اگه مهر المس هم خیلی زیاد باشه
چرا نگه مستد عرف خودشون
ها؟
بگیم در عرف خودشون هستی هست
عرف خودش همونشو محرول مست دیگه. عرف
قرآن دفعه
بریده باش میگن 310 سکه رو اون قانونه. اینا برای اینکه مسئله رو حل بکنن گفتن آقا شرعن مهرش همون، اما قانون میگه من دخالت نمی کنم بیشتر از 110 تا، من حبس نمی کنم. مجری قانون میتونه بگه من قانون رو من فقط تا اینجا جاری میکنم، بیشتر از اون به من ربط نداره، بله شرعیه واجبه برو بگیر ازش، اما سراغ من نه. اون یه بحث دیگه است، ما اصلا اصل قضیه رو داریم درش اشکال میگیریم که این اصلا شرعی نیست چون اعتبار عقلایی نیست. ماشاءالله الله علی محمد.